مازوت میسوزونه، نفت کوری میسوزونه و اونجا داره ایل آلودگی ایجاد میکنه و آلودگی هم مرز نمیشناسه و این کلان شهرها رو عبور میکنه. و مثل اینکه ما اگر آلودگی در قزوین باشه یا کرج باشه یا نیروگاهید و جهت باد غالب سرازم میشه به تهران. نظر ما اگر آموزش های میکنی باشید
قبض برقتون چقدر بود مبلغش؟
جان
آخرین قبض برقتون مبلغش چقدر بود؟
من اتفاقا در آپارتمان 20 واحدی زندگی میکنم که کمترین مصرف برق میاد، بیشترین مصرف رو دارم چون دامه شمالی تاریک برق مصرف میکنم. من به کمبود مصرف کردن نمیگم، درست مصرف کردنه. ببینید من اینو بگم، ما یه پیک مصرف کم مصرف داریم از 11 شب تا 7 صبح.
درسته.
یه میان مصرف داریم 7 صبح تا 11 صبح، از 3 تا 7 شب که میان مصرف، یه اوج مصرف داریم 11، یعنی مدیریت خانواده. درسته. اگر 11 صبح تا 3، من به خانم گفتم هیچ وقت در این ساعت از وسایل پر مصرف استفاده نکنید. ما درست مصرف
شوی.
بله ماشین لباسشویی، جارو برقی هست، مگرفون، هنگ دستگاهی که برقی بله. داریم. ما درست مصرف کردن رو ببینید خانم، ما بحث انرژی مطرح کردید بله. میگن که ناترازی انرژی، من اینو قبول ندارم به عنوان متخصص. ما ناترازی مصرف داریم. تهران اندازه 15 تا استان مصرف انرژی داره، چه برق چه گاز. و خیلی جالبه که ما 40% مصرف انرژی فقط منطقه یک تهرانه.
عجب.
یعنی ما ناترازی مصرف داریم، درست مصرف نمی کنیم که این دیگه حالا بحثایی داره.
بسیار بحثش هم خیلی طولانی، باز اگر ما بهش برسیم در واقع رجبش صحبت میکنیم. اما روی صفحه نمایشگر برنامه پل مدیریت رادیو تهران، دوستانی که از طریق تصویر هم ما رو میبینن
تهران،
بله این رو عرض کنم که در باره مدیریت پسماند تصویری داریم که سخت است یا نشدنی. آقای دکتر رحمتی، من خاطرم
این تصویر رو توضیح بدم. ما تهران 6000 تن تولید پسماند عادی داریم متاسفانه. اینا علتش برمیگرد، تهران یه برنامه مدیریت پسمان یه برنامه 0 تا 100ه، یعنی 0 تا 10 درصدش اینه که ما تفکیک از مبدا داشته بله. باشیم، 10 تا 20ش اینه که زیر ساختاری فراهم باشه، سر کوچه مثلا سلای زباله تفکیک وجود داشته باشه یا زیر ساختاری وجود داشته باشه. بعد مثلا 20 تا 30 اینه که وسایل حمل و نقل مجهز داشته باشیم، نظارت عالی داشته باشیم. بعد مثلا اون آخرش که میخواد بره تفکیک اینها در مقصد انجام بشه. ولی متاسفانه ما این برنامه 0 تا مثلا 70 80 شو نداریم. اون 10-20% که پسمان تولید شد میره اونجا دیگه تلمبار میشه. و جالب اینه که در این سایت کهریزک ما در تهران بل. داریم رودخانه شیرابه داریم. شیرابه بدترین نوع پساب حاوی فلزات سنگین هست. بعد میره در پایین دستش، میخوام بگم که این چه تأثیراتی در تهران ما میگذاره. بعد میره پایین دستش، این شیرابه بدترین نوع بو رو داره. یعنی وقتی که ما متاثر میشیم که خارجی هایی که میخوان بیان، فرهنگ دوستان، ایران دوستانی که میخوان بیان تو ایران، آخرش هم پروازهای ورودی ما هستن، میرن ایرانگردی و شیرازگردی و تهرانگردی و کوینوردی. بعد که میخوان برن از هتل ساکاش میبندن، پروازهای خروجی صبح زوده. وقتی که این مسیر تهران میرن به فرودگاه بین المللی مهرآباد، از کنار این بوی مشمئز کننده باید عبور بکنن. تمام اون خوشگذرین ها، اون تصاویر ذهنی خوبی که از ایران داشتن دلیت میشه. این به پسمان برمیگرده که حتما با
آقای دکتر خب باید چیکار که این بخشش مربوط به شما میشه. چون حالا من ابتدای عرضم میخواستم در این بخش همین رو بگم. حدود 20 سال پیش خاطرم هست که من با مسئولان شهرداری صحبت میکردم، موقع یه طرح گذاشته بودن، طرح چهره به چهره آموزش تفکیک پسمان از مبدا. خب این مربوط به 20 سال پیش بود. ما اومدیم یه مدتی حالا این کارو خودمون کردیم، من هنوز شخصا به عادت این کارو هم میکنم، ولی واقعا به گفته خود شما چه فایده ای داره؟ من اینها رو دارم در مبدا جدا میکنم، بعد میرم سر کوچه میریزم تو یک سطل مشترک. حالا من میذارم کنار سطل که این بنده خود زباله گردها بیان این پسماندهای خشک رو بردارن، ولی خب این در واقع راهش نیست. و همینطور که میگین سطرهای مختلفی نداریم، مسئولش کی چیکار باید کرد؟ این از کجا باید درست
پسمان در تهران شهرداری هست و یه سازمان مدیریت پسماندی دارن که ما هم ناراضی هستیم از مدیریت پسمان. چون عرض کردم پسمان یه موضوعی هست 0 تا 100ی و تفکیک در مردم ما میدونن. یک برنامه در دهه 80 بود که اینقدر تبلیغ کردن
بله.
مردم تفکیک میکردن ولی زیر ساخت وجود نداشت تعریف
بله.
بدن. این ضعف زیر ساختا بزرگترین عامل ضعف مدیریت پسمان در تهران هست. چون مردم آگاه هستن و میدونن باید تفکیک باشه، ولی اگه زیر ساختا فراهم باشه که بتونین تفکیک شکل بگیر که با واسه پسمان گردی و پسمان دزدی نا اتفاق نیفته که چهره شهر خراب میکنه، این بستگی داره که سازمان مدیریت پسمان بر اساس طرح جامعه مدیریت پسماندی که تصویب شده در استان تهران اینو حتما اجرا بکنن و محیط زیست هم نظارت میکنه، اختیارهای لازم هم صورت گیره، ولی متاسفانه مدیریت عوض میشه.
پس باز هم در این بخش در واقع جنبه نظارتی داره سازمان محیط زیست. یعنی اگر که محیط زیست نباشه، نظارتی هم نکنه، آقای دکتر بنظرم چه اتفاق خاصی هم نمیفته، همینجوری همه چیز داره پیش
میره. نه به
شکل خوبی نیست، ولی محیط زیست واقعا در واقع اداره شما نقشش چی هست و چه تأثیری میتونه بر اینها حتی اون بخش نظارتیش داشته باشه؟
ببین خوشبختانه سازمان حفاظت محیط زیست با احکام قانونی که داره نظارت قوی داره. خب ما چند تا از واحدهای صنعتی نظارتی پلم کردیم، مثل مدیریت پسمان، واحدهای پسمان خصوصی خیلی کم شده. ما مثلا در محدوده کنسولقون اینقدر حجم پسمان، تصاویری که پخش شد، اینقدر ما در حاشیه رودخانه کن و حتی جاجود پسماندی بود که با پویش مردمی اینا پاکسازی اتفاق افتاد و شهرداری هم نخاله‌های ساختمانی فراوانی بود که اینقدر ما خیلی از شهرداری اختیاری براشون صادر کردیم که حتی به کار به حقوقی هم کشید که این اتفاق افتاد که داریم پیگیری میکنیم. ولی خود سازمان حفاظت محیط زیست هم از کمبود امکانات و تجهیزات رنج میبره. مثلا من تصاویری فرستادن که همکاران من با دست آتیش خاموش میکردن، یه لاستیک آتیش داده بودن که آلودگی وحشتناکی داشت، ولی اینو وظیفه اونها نیست، آتش نشانی زنگ زدن نیومدن، ولی خب با دست و اینا خاموش کردن. کمبود امکانات و تجهیزات در سازمان حفاظت محیط زیست یه موزل جدیه که ما پیگیر هستیم که اگر امکانات و تجهیزاتی باشه، محیط زیست نظارت بهتر و پایش بهتری داشته باشه.
ان شاءالله که اینطور باشه، چون به هر حال این اسم بزرگی است و در واقع قدرتش شاید باید بیشتر از این هم باشه. البته اینکه فرمودین بحث نظارتی و اون اخطارها مسئله مهمی است، به شرطی که ضمانت اجرایی خیلی محکم و درستی هم داشته باشه که بتونه در واقع قدرت اداره محیط زیست رو هم بیشتر بکنه. شما همچنان شنونده پل مدیریت هستید از رادیو تهران.
دلین دلین. حال اخبار هواشناسی بر اساس گزارشات به دست آمده، امروز یکی از آلوده ترین روزهای سال است. همچنین غلظت گرد و غبار به حالت بحرانی رسیده است. خودروهای تک سرنشین و عدم بارندگی به این مشکل دامن زده است. توصیه میکنیم در چنین روزهایی طوری برنامه ریزی کنید که تا جای ممکن از خروج غیر ضروری خودداری نموده و در خانه ها بمانید، مخصوصا برای سالمندان و کودکان خطرناکتر میباشد.
سلام آبیزاده جان، مشتاق دیدار، چه خبر؟
سلام مخلصم، میرم هم کمی خرید دارم دیدار.
به سلام رفقا، میبینم که شما هم مانند من به علت آلودگی در خانه مانده اید. بابا جان، برای سلامتی خودمونم که شده در روزهای آلوده از رفت آمدهای غیر ضروری بپرهیزیم.
آخ من زودتر برگردم، الان خانم بچه ها میاین میبینن خانه نیست.
شما شنونده و بیننده برنامه پل مدیریت هستید از رادیو تهران. در بخشی که موسیقی پخش میشد، دوستانی که از طریق سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تماشا هم میکردن، تصاویری از فعالیت‌های جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، رئیس محترم اداره محیط زیست شهر تهران و همکارانشون و مردم بر روی صفحه نمایشگر ما مشاهده کردند از جمع‌آوری بخشش در برای جمع‌آوری زباله‌ها در محیط زیست بود. جناب آقای دکتر، حالا باز برگردیم به اون بحث کوتاه، البته مسئله اجتماعی و فرهنگی که بهش اشاره هم کردین، هنوز که هنوز برخی از آدم‌ها در واقع محیط زیست و حالا هر جا، چه شهر چه غیر شهری، چه در اطراف تهران که در واقع تفرجگاه‌های بسیار خوبی هم وجود داره، زباله می‌ریزند. واقعا دیگه چیکار باید کرد و چه جوری باید گفت و چه امکانی وجود داره؟ آیا مثلا راه‌های همون اخطار دادن، در واقع جریمه کردن و چیزهای از این دست قرار نیست در نظر گرفته بشه که به هر حال در سال جدید دیگه 2025 هم داره میاد این ماجرا جمع بشه؟
ببین، ما اولین راهکار آموزش می‌دونی
بدون
چون مردم اگر آگاهی داشته باشن.
دیگه خیلی بدیهی آقای دکتر، چند سال آموزش در
من آگاهی من آموزش مسئولیت پذیری. ببین، من پاکسازی تلکابین توچال که داشتیم مال تهرانه، زیر اون مسیر من چندین دیدم که واقعا فیلترهای سیگار، یه فیلتر سیگار اگه بدونن شهروندان عزیز ما که تا یک متر اطرافش، یک و نیم متر اطرافش لمیزره میکنه، اونم در دامنهای مثلا اکوسیستم کوهستان و اینها با آب باران شسته میشه و خاک را آلوده میکنه، این اگه آگاهی داشتیم که سیگار پرت نمی کنیم. اگر بدونیم که این هرچی پسماندهایی که در طبیعت میریم استفاده میکنیم، لذتشو میبریم و حتما یه پلاستیکی در ماشین داشته باشیم، اینا جمع‌آوری کنیم بیاریم در مبادی که برای تعریف شده، این آموزش آگاهی کمک میکنه. راه کار دوم همین پویش حضور مردم. یه زمانی مردم محیطیز براشون اهمیت نداشت، ولی الان مردم اینقدر براشون مهم شده، این مطالبه جدی مردمی و این فرصت، اگه ما بتونیم کمک بکنن در این زمینه، در پویش های مردم، وقتی ما اطلاع رسانی میکنیم با استقبال ویژه موافق، این خودش کمک میکنه به فرهنگ سازی. و اینکه دیگه در طبیعت ما یکی از بهترین جاهای کنسولگون رفتیم، پاکسازی اتفاق افتاد و دیگه وقتی پاکسازی اتفاق افتاد دیگه و شهرداری اومد سلهایی در نظر گرفت که مردم بعد میان اونجا تعبیه میکنن، قبلا وجود نداشت. یعنی هم زیر ساخته باید فراهم باشه، هم فرهنگ مردم کمک کنید از طریق آموزش و تلارستانی، خیلی میتونه، هر دوتا هم لازم مرزوم هم هستن و اینو اگه بتونیم تسری بدیم از همه فرصت های آموزشی، میتونه این فرهنگ، مردم تهران خوشبختانه فرهنگ دوست هستن و اون فرهنگ اصیل تهرانی وجود داره، با کمک زیر ساختا ما دیگه شاهد این آلودگی ها در طبیعت نباشیم.
انشاءالله آرزومون هست واقعا. همکاران نازنین من در پخش شبکه رادیوی تهران پیام های مردمی رو دریافت کردن. سمانه گلک همکار نازنینم این بخشی از این پیام ها رو در واقع جمع آوری کرده، حالا فرصتی اگر بشه اونها رو خواهیم خوند، پاسخش رو هم از شما خواهیم گرفت. جناب دکتر رحمتی، درباره در واقع انرژی ها صحبت کردیم و درباره باز همون فرهنگ سازی، اینا یک اتفاق مهمی که در دنیا داره میفته، در واقع استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر هستن که خب خیلی از کشورها دارن ازش استفاده میکنن. ما به لحاظ طبیعی هم در کشور خودمون میدونیم که خیلی این امکان رو داریم، اما شاید کمتر ازش استفاده میکنیم. نمیدونم در اداره محیط زیست نظرها چگونه است یا مسئولیت‌ها چگونه است یا ربطی در واقع باز به این اداره بخش داره یا نه، اما نظر خود شما رو هم میخوام بدونم که حالا منابع مثلا در واقع خورشید، منابع بادی و منابع دیگری که میشود ازش استفاده کرد رو چقدر داریم بهش توجه میکنیم؟
ببین، متاسفانه در ایران ما که ششمین یا هفتمین کشور انتشار دهنده کربن در جهان هستیم، بررسی کردم به خاطر مصرف زیادیه. یعنی مصرف آب دو برابر میانگین جهانی، علی‌رغم اینکه یک چهارم میانگین بارندگی جهان رو داریم، چهار برابر تبخیر جهانی، ما باید مثلا یک چهارم مصرف جهانی مصرف آب باشه. در بخش برق و گاز سه برابر میانگین جهانی، مصرف سوخت شش برابر میانگین جهانی و ایران هر 10 سال مصرف انرژی دو برابر میشه، در صورتی که در کشورهای توسعه یافته هر 50 سال دو برابر میشه. ما از مصرف گرایی زیاد شدیم. یعنی چین که اولین کشور انتشار دهنده کربن هست، از تولید زیادی، یعنی 50% فولاد جهان تولید میکنه، ولی ایران از مصرف زیادی. ما یه فرهنگ غلط مصرف داریم از مصرف زیادی. چند تا دلیل داره. دلیلش حالا برمیگرده، انرژی مفته. ببینید، شما در همین تهران وقتی میگیم زوج و فرد مثلا میگذاریم، خب من رحمتی در کل جهان مدیریت بر اساس هزینه فایده است، میگه من با چی برم هزینه درآمدم بهتر اینها. وقتی میگه یک زوج و فرد جریمش مثلا شاید 100,000 تومان باشه، من اگر مثلا یه شبکه ماشین بگیرم، یک تاکسی بگیرم، تاکسی شبکه یه اینترنتی، میشه 300,000 تومان. میگه من پس با ماشین خودم برم با صرفه تره، میرم حد جریمه میدم. ما در حوزه انرژی هم اینه، چون انرژی رایگان هست، قیمتش پایینه، یارانه‌ای هست، به این خاطر مسئولیت پذیر نمیشه. میگه خوب استفاده میکنه. ما در کشورهای توسعه یافته اگه انرژی رایگان گران هست، میان از انرژی تجدیدپذیر استفاده میکنن. لذا ما چند دلیل داره، ولی خب ما اگر میخوایم که مثلا انرژی های تجدیدپذیر و باد اینا استفاده بشه، بیشتر داریم از سر فرهنگی میذاریم که این کارو به عنوان یه سیاست اجرایی دولت باید اون یارانه که پرداخت میکنه بیاد یارانه بده، که دارن برنامه‌ریزی میکنن که الان در سطح نامی که دیروز دریافت کردیم در سطح کلان شهر تهران چندین جایگاه در نظر گرفته شده برای تولید انرژی خورشیدی که وزارت صنعت معدن تجارت وزارت نیرو وارد کار شدن که بتونن این تولید انرژی های تجدیدپذیر دولت باید وارد عمل، ولی فعلا بخش خصوصی به خاطر اینکه توجیه نداره و انرژی هم رایگان هست به این سمت و سو حرکت نخواهند کرد. ولی میطلبه که دولت خودش فعلا بیاد وارد کار بشه که بله. دارن اقدام میکنن.
این اشاره فرمودیم به اینکه ما زیاد مصرف میکنیم در واقع درست هم هست، اما خیلی از مردم معتقدن که بخش بیشتر این مصرف، حالا در هر بخشی چه برق باشه چه آب باشه اینها، در بخش مثلا کشاورزی یا صنعتی و اینها. حالا چون ما یه آمار کلی داریم دیگه، میفرمایید مثلا آب رو دو برابر استاندارد جهانی داریم مصرف میکنیم، آیا این تصور درست است؟ حالا کاری ندارم به اینکه در واقع ما باید بخش خودمون و سهم خودمون رو حتما انجام بدیم و نگیم این هدف مثلا در بخش کشاورزی است پس من هم مصرف کنم، اما این آمار چون آمار کلی است میخوام بدونم که آیا درست است که بیشتر در بخش صنعتی و کشاورزی اینها این هدر رفت انرژی رو داریم یا در واقع مصارف خانگی هم خیلی خیلی
بین ما آماری که داریم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، ما در بخش آب 92% در بخش کشاورزیه. چرا؟ چون راندمانش 1/6 میانگین جهانیه، به صورت اینکه غرقابی و سنتیه که حتما باید اصلاح بشه. و اگر 3-4% در بخش شرب، 3-4% در بخش صنعتی، در کشورهای توسعه یافته 50-60% در سمت صنعتیه. یعنی ما اگر 5% در بخش کشاورزی صرفه‌جویی داشته باشیم، هر چه صنعت هست در ایران میتونیم برابر بکنیم. متأسفانه یه بخش مصرفی که دلیل نمیشه ما بخش خانگی رو توجه نکنیم.
درسته.
چون در فصل تابستان و فصل زمستان بیشتر بخش انرژی می مصرف خانگی. در تابستان مصرف برق میره بخش خانگی، در زمستان مصرف گاز میره بخش خانگی. و اگر ما در بخش خانگی بتونیم رعایت بکنیم، ببین بحث آموزشی اینو هم میگم اگر رعایت بکنیم اون دستگاه تولیدی ما به کار میفته، چون اون تولید اگر اتفاق بیفته تورم میاد پایین. ما نباید تولید رو تعطیل بکنیم. اگر در بخش خانگی مصرف بکنیم، تحمل بکنیم که واحد تولید کننده عزیز ما در سطح کشور بتواند تولید داشته باشن، قطعا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، به نفع اشتغال کشور خواهد بود. لذا خواهش ما اینه که بیشترین مصرف برق بخش خانگی هست، میتوانیم با یک اقدام خیلی کوچیک، به جای اینکه مثلا ما پنجره رو باز کنیم اتاق گرم شد، درجه مثلا سیستم گرمایشی رو کم بکنیم. این دیگه نیاز آموزش چرا نمیخواد، اون مسئولیت پذیری که اگر این برق ما کم بکنیم یه جای دیگه برق روشن میشه، اگه این برق کمتر بکنیم یه واحد تولیدی کارش فعال میشه و به نفع اقتصاد کشور
خواهد. جناب آقای دکتر رحمتی، درباره عواملی که باعث تخریب اکوسیستم های طبیعی اطراف تهران شدن میخوام از شما بپرسم و میشود اشاره که بخشی رو بهش کردین حالا میان صحبتتون در بخش های مختلف، اما میخوام بدونم که در واقع این عوامل کدام ها هستن و اصلا چطور میشه جلوی این روند رو گرفت.
ببینید ما اکوسیستم کوهستانی که داریم تهران هست، زایده اکوسیستم ارتفاعات البرز مرکزی منطقه حفاظت شدم هست، بزرگترین مشکلی که ما در این مناطق داریم چرای بیرویه داریم. یه ظرفیتی داره، ببینید ما محیط زیست میگیم یه ظرفیت تولید داره بهش میگیم ظرفیت زیستی، و چقدر مصرف میکنیم بهش میگیم رد پای اکولوژیک. مثلا تهران با 11% جمعیت کل کشور در یه 0.7% جمع شدن، این نشون میده که چقدر فشار میاریم برای منابع پایه. ظرفیت زیستی مثلا منطقه البرز جنوبی در تهران 3-5,000 رس گوسفنده، ولی ما آماری داشتیم که 20,000 رس دام در این مناطق چرا داشتن، و این چرای بی‌رویه باعث میشه مراتع از بین برن، چون مرمان جاروبرقی عمل میکنه. مراتع که از بین میرن گلفشانی و این بزرفشانی اتفاق نمیفته، و اون مراتع ما اومدیم با کمک دادستانی پیگیری که انجام دادیم مدیریت حفاظت آب و خاک اتفاق افتاد و جلو چرای بیروی رو گرفتیم.
صحیح.
اندازه همون ظرفیت زیستی، اندازه همون پروانه بهره برداری که مجوز داشتن با کمک داستانی هم گرفتیم و گلهای غیر مجاز رو خارج کردیم.
صحیح.
و این باعث شد که مراتع اونجا غنی بشه. وقتی مراتع غنی میشه حفاظت آب و خاک اتفاق بیفته. آمار جالب بدم، من در سال 1401 که سرشماری داشتیم یک رأس سرشماری شد.
صحیح.
سال بعدش با مدیریت حفاظت و آب و خاک و کمک جوامع محلی امنیت برقرار شد و از البرز میانی گلها اومدن. ما سال گذشته 224 تا سرشماری داشتیم، هفته گذشته که سرشماری حیات وحش اتفاق افتاد 350 تا داشت، یعنی هم امنیت برقرار داشت و ما دیگه اون سیلابی که در امامزاده داوود اتفاق افتاد در دو سال گذشته نداشتیم. نه اینکه اتفاق بارندگی بود، چه بارندگی هم بود، ولی این مدیریت حفاظت و خواب جامعه محلی هم خوشحال بودن، چون گفتن چشمه آبدار شد، رودخانه آبدار شد. با این مدیریت حفاظت آب و خاک اگر که اکوسیستم ها حفظ بشه و به عنوان تامین کننده آب و به عنوان ریه تنفسی روددره‌هایی ما داریم، دربند و درکه و فرهزاد و امامزاده، اینا به عنوان روددره‌هایی هستن که ریه تنفسی تهران هستن، اینا اگه حفاظت بشن قطعا میتونه در تلطیف هوا کمک بکنه. و ما ساخت و سازهای بی‌رویه بود، عکس من دیدم که لودر بود، اون پیگیری بود که با قاضی و آزادراه تهران شمال کمپ های کارگری بود که به عنوان کمینگاه شکارچیان بود، ما همه اینها رو تخریب کردیم، یعنی با کمک داستان هماهنگی و خیلی از ساخت و ساز بیرویه که در غرب بستر رودخونه بود حلش کردیم. حتی در دربند و درکه که پساب هایی که میرفت وارد رودخونه میشد با کارگروه مشترک از طریق تعامل بدون خشونت حل کردیم، چون خشونت جواب نمیده. مثلا میگه این دستگاه مقصر بودیم، این دستگاه مردم خسته شدن. ما کارگروه هایی که داشتیم، ما کارگروه محیط زیست و آب‌فاضلاب مستقیما هر ماه جلسه داریم، ما موزل پساب دربند که سالها مشکل داشت حلش کردیم، پساب میومد پایین دست. رود دره فرزاد که یک ماه پیش افتتاح شد با پیگیری که ما داشتیم و اختیاریایی که دادیم و شهرداری منطقه، خوشبختانه اونجا حل شد. چند من تابستون که رفت فاضلاب داشت میرفت، ولی دو هفته پیش که رفتم رودخانه با آب زلال داشت. این کارگروه های مشترک تعامل بدون خشونت جواب داده و همگرایی، هماندیشی و همفکری که میتونی با دستگاه های اجرایی در سطح شهر تهران داشته باشیم و در سطح کلان، میتونی خیلی مشکلات رو حل بکنه. مردم هم پای کار هستن.
جناب دکتر رحمتی، حالا که به این مسئله اشاره کردین، یک چیز دیگری هم به خاطرم رسید از حضرت علی بپرسم، فکر میکنم مربوط به شما میشود. چند سالی هست که مردم در حالا همه ایران به خصوص تهران، اطراف تهران، اینها عادت کردند و برخی خیلی هم پیگیر و علاقمند هستند به غذا رسانی به مثلا سگها و گربه ها. برخی اوقات دیدیم مشکلاتی هم به وجود میاد. من هم نظر کارشناسی شما رو میخوام راجع به این قضیه بدونم و اینکه باش در واقع چیکار کردین، چون جمعیتشون داره بیشتر میشه. من خودم از موافقان در واقع حیوانات و علاقمندان بهشون هستم، اما خب فکر میکنم هر چیزی باید یک قوانینی و یک شرایط خاصی داشته باشه. کوتاه به
نظر کارشناسی من عرض کنم که از نظر تنوع زیستی حیات وحش و از اون پرندگان و حیوانات اهلی جزء اکوسیستم محسوب میشن، ولی تا یه حدی
درسته.
تا یه حدی بیشتر از اون باشه تهدید میشه. ببینید ما در کلان شهر تهران خب سگ نگهبان داریم، لازم هم هست برای واحدها خدمات و نگهبان، اینها حتی برای خانه ها دارن استفاده میکنن. تنوع زیستی مردم نودوس هستن، ولی از یه حدی بیشتر میشه، میشه موزل، میشه تهدید. ببینید ما حیات وحش شمال تهران که مردم میرن طبیعت تفریح میکنن، حیات وحش میبینن، فیلم هایی هست که خودشون در کنارشون دارن میان عبور میکنن، امنیت هست. ولی وقتی سگهای ولگرد زیاد میشن یا سگهای پرسزن زیاد میشن، یه تهدید برای حیات وحش. سرکار ما آماری داریم که حیات وحش ما این سگها زیاد شدن، رفتن نوزاد این حیات کلبوز رو خوردن، یعنی تهدید جدی میشه. تا یه حدش قابل قبوله و بیشتر از اون تهدید میشه. الان خوب شده خود نگهداری، ساماندهی اینا، چون قبلا اصلا رانندگی هم نمیشد، یعنی مثلا جاده دماوند و جاده کنسولون اصلا امکان رانندگی وجود نداشت، ولی با برنامه‌هایی که داشتیم، پیگیری هایی که صورت گرفت، خوشبختانه داره تعدیل میشه. دنبال هستش اصلا نیستیم، چون گفتم به عنوان به اصطلاح المان های محیط زیستی اون شهر هست، ولی تا یه حدی که اون ظرفیت بپذیره، بیشتر از اون میشه تهدید. که یه نکته من عرض کنم، من خواهشم اینه که اصلا اگر از سر دلسوزی دارن غذا میدن به سگ، این کار غلطیه.
یک بخش شما میشه از سر ناآگاهی است.
ببینید این یعنی نه دخالت در اکوسیستم.
آقای دکتر اینو اینجا تمام کنیم، شاید فرصت بشه روش صحبت کنیم، چون فرصت برنامه‌مون کمه. روی هر کدوم از تصاویری که می‌بینیم، حالا دوستانی هم شنونده ما هستند، رجبش حدود 30 ثانیه اگر محبت کنین صحبت کنیم. تصویر می‌بینیم از عرضه 10 میلیون متر مکعب پسو به دو تصویر خانه بزرگ فاضله به جنوب و غرب تهران در بورس انرژی. توضیح می‌فرمایید لطفا.
ببین این کار از یه بعدش دو روزه که باید ببینیم که پسابها داره جمع آوری میشه، میره در جای تصفیه میشه. حالا باز چرخانی استفاده مجدد، این خوبه.
بله.
ما در مدیریت کلان محیط زیستی میگیم باید به سمت 4 تا 0 حرکت بکنیم. اینکه پساب 0، پساب نره تو محیط خاک و اینها، پسماند 0، انرژی فسیلی 0 و ارزم به حضورتون که موضوعات دیگه. این پسابها جمع آوری میشه. یه دغدغه‌ای هم که ما داریم، من عقیدم بر این بود که کاش در هر منطقه از تهران تصفیه خونه های پیشرفته لوکال محلی زده می شد و آب می رفت فضای سبز منطقه مورد استفاده قرار می گرفت و لایه های زیرین سطح شهر تهران آبدار می شد. ولی این که تمام آبها جمع‌آوری می شود، می تو پایین دست، از یه طرف کارشناسی ایراد داره، چون باعث میشه نشست زمین میشه، چون قبلا چای جذبی داشتیم میرفت لایه های، ولی تمام ناب ها رو جمع آوری میکنیم، تمام رودخونه ها که کفش دیگه بتون شده و نفوذ آب نداریم و نشست زمین داره اتفاق میفته، از این بعد کارشناسی ایراد داره. و من عقیدم این بود که تصفیه خونه های محلی که این فضای سبز ارزم به حضورتون چیتگر داره خوش میشه، خلاجی داره خوش میشه، سرخ سرخال میشه، این پساب تصفیه میشه میاد مورد استفاده مجدد قرار
میگیره.
ولی خب در کل کار درستیه، ولی عقیده من این بود که به صورت محلی انجام میشد بهتر میشد.
اشاره فرمودین
ببین الان بحث همین چیتگر داره خوش میشه، 50% جنگلاش داره از بین میره.
عجب.
چون هم گرمایش جهانی در سطح کلان شهر تهران داریم و هم پایین رفتن سطح سفره آب زیرزمین باعث میشه که ما خوش شدن درختان رو متاسفانه شاهدش باشیم.
درسته، تاسفه. تصویر دیگر میبینم از تکثیر و پرورش گونه های حیات وحش و گونه
جنوری در سمت شمیرانات برس. مردم میتونن برن استفاده کنن، در این زمستان میان پایین تر، به خود روزهای برف میان پایین تر، مردم برن حیات وحش از نزدیک ببرن ببینن و لذت ببرن. این
به احترام هم بهش بذارن و آشغال هم نریزن.
بله، سمت شمال تهران شمیرانات تصویر حتما میتونم ببینم.
تصویر دیگری اگر که داریم ما اون رو هم ببینیم، گونه های جانوری استان.
بله، آمار حیات وحشی که در سطح تهران
که چه چیزهایی هستن. در باره آلودگی صوتی آقای دکتر خیلی کوتاه میشه صحبت بفرمایید لطفا.
آلودگی صوتی که آرامش تهران کلا به هم زده و از بوق ماشین ها گرفته، آلودگی واحدهای صنعتی، حتی تولید، حتی انرژی های پاک.
عجب.
انرژی پاک ما خیلی شکوایی ها داریم که از تولید انرژی پاک موتور صدای شدید داره که چند تا واحد ما تذکر بهشون دادیم که حتما باید در اتاقای بسته باشه که آلودگی صوتی به بیرون نداشته باشه. و یه موزل جدیه که چون شب که میخوای حداقل بخوابی باید آرامش داشته باشی، ولی این نیست.
بسیار
خب. این
اما این رو هم بنده عرض بکنم که مقام معظم رهبری هم در این باره همیشه تاکید و توجه داشتند و محیط زیست و حفظ و صیانت اون رو یک وظیفه حاکمیتی دونستن. بله، ایشون فرمودن که همه این پدیده هایی که شما میبینید علیه محیط زیست و در آلوده سازی محیط زیست وجود دارد، ناشی از بعد استفاده کردن از امکانات طبیعی است. و جای دیگر هم فرمودن که درخت و گیاه برای کشور، برای زندگی، برای مردم و برای تنفس یک امر ضروری است. بسیار خب، باز فکر میکنم که دقایق بسیار کوتاهی فرصت داریم، بوده یک دقیقه حد اکثر. آقای دکتر رحمتی، جنبندی بفرمایید صحبت های امروز رو.
تهران پایتخت ایران، مردم، خودمون باید به فکر این حل مشکلات باشیم و در کنار هم، حالا این شبهای سرد زمستانی که در کنار هم هستیم، در کنار خانواده، از فضاهای تفریحی استفاده میکنیم، فضای تفریحی اطراف تهران. من خواهشم اینه که از طبیعت استفاده میکنن به فرمایش مقام معظم رهبری، ما درست مصرف کردن، ما میگه اصلا مصرف نکنن، مصرف انرژی، مدیریت پسماند، مدیریت پساب، حتی آبی که ما داریم در خانه ها به اندازه‌ای که لازم هست استفاده بکنیم. اگه وضو میگیریم شیر رو باز نکنیم تا زمانی که وضو تموم شد. اگه مسواک میزنیم، درسته که ما گفتیم مصرف آب در بخش کشاورزی زیاده، ولی در کل کشوره، ولی در تهران عمدش در بخش همین شوربه. این رعایت مصرف رو اگه انجام بدیم خیلی مشکلات حل میشه، هم در بخش انرژی، هم در بخش ارزم به حضورتون آب و تفکیک پسماند هم بسیار هست، برنامه‌ای که میتونه استفاده بکنه، تحویل مراکز بدن که ما دیگه این مشکلات پسماند
بسیار در... خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون مدیر کل و رئیس محترم محیط زیست اداره محیط زیست شهر تهران. سپاسگزاری میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم، روزتون بخیر باشه.
ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید و ممنون از همه شما بزرگواران که باعث ارتقا دانش و آگاهی محیط زیست جامعه در سطح کشور
میشید. بسیار سپاسگزارم. اما این برنامه کاری بود از گروه تولید رادیو تهران، برنامه پل مدیریت. از همراهی و همکلامی شما عزیزان مخاطب هم تشکر و قدردانی میکنیم. نوبت پخش بعدیمون انشاءالله چهارشنبه پنجم دی ماه 1403 خواهد بود. اگر که دوست دارین مهمان خاصی رو دعوت بکنیم، بر عرض 12 دی ماه عذرخواهی میکنم، میتونید که برای سامانه پیامکی 30162 نظر خودتون رو بنویسید و بفرمایید که علاقمند هستید که کدام مسئول و مدیری رو در برنامه پل مدیریت داشته باشید. بنده گوینده و مجری برنامه پل مدیریت آوید بزرگی در خدمتتون بودم. کارگردان هنری علی ریاهی پور.